أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته بحث خیلی مهمی تو تعمیق بحث امن و خصوصا بحث ظهور صیغه در حضور عرض کردیم. امروز هم مباحث تعمیق امر رو ادامه میدیم و باید تا آخر این تنبیهان رو امروز به پایان برسونیم. دیروز عرض کردم که در واقع چند تا نکته تاریخی خیلی مهم و چند تا در واقع بحث مهم شاید بتونم بگم. بحثی که در مورد سید مرتضی و مسائلی که بود و قول وضع و اینا خیلی بحث مهمی بود، خیلی قابل دقته، اما دیدید که اجمالا قدما اصلا این سبک که ماده امر صیغه امر اصلا اینجوری نیست و از کی اینجوری شد که توضیح دادم، قدما چی کار میکردن؟ ببینید، بحث کردم قدما میمادن رو حقیقت امر صحبت میکردن، درسته؟ و اصلا بحثشون این نبود که حالا ماده امر صیغه امر اصلا کاری با این نداشته، نه، حقیقت امر، هویت امر. بعد اینا به عنوان مصادیقش میتونه باشه، مثلا یه مصداق حقیقت امر این باشه که با ماده امر مولا بخواد اون حقیقت امر رو برسونه یا با صیغه امر بخواد برسونه، که البته گفتم صیغه ویژگی مهم داره، خیلی مهمه تو کار قدما، خیلی پررنگ صیغه، به خاطر اینکه اصلا اساساً آنچه در زبان عرب برای رساندن آن حقیقت امر قرار داده شده به طور اغلب همین صیغه امره، تو اون هیچ شکی نیست. ولی عرضم اینه، باید حواسمون باشه. مثلا ببین نتیجه چیه، مثلا بحث این که آیا در حقیقت امر، گفتم مثلا نهایه علامه رو ببینید، تیتر اولش حقیقت امره، تیتر بعدیش حد امره. حقیقت امر چیست؟ تعریف حد امر یعنی تعریف امر چیست؟ تعریف امر باز نگید ماده یا صیغه ها، این اصلا غلطه. اونا هویت امر رو صحبت میکردن یک کلام. بعد مثلا تو صحبت میکردن آقا تو هویت امر علو شرط یا استعلا شرط یا شرط نیست. چجوری وارد بحث میشدن؟ گفتم اولا میمادن میگفتن آقا ممکن هویت امر رو بحث کنیم، لغتن اصلا امر تو لغت یعنی چی؟ حالا امر تو اصطلاح یعنی چی؟ تو هیچ کدومون اینا ناظر لزومن به ماده به این معنای امروز یا صیغه به معنای امروز نبودن. بعد شامل اینا هم میشد. حالا نتیجه چیه؟ وقتی گفتم از قوانین مخصوص صاحب هدایه به بعد این بحث این شکلی تفکیک شد، مثلا شما بخواین یه مقایسه تطبیقی بین بحثایی که ایشون تو ماده آورد، کلا علمای مثل علمای متأخر ایشون آورده، بحثایی که تو ماده میارن بحثایی که تو صیغه میارن، وقتی مقایسه میکنی چند تا سوال برات پیش میاد. ما الان تقریبا بحث ماده و صیغه رو اجمالا خوندیم دیگه. یه سوال اینا، آقا شما اینقدر جدی تو بحث ماده به اعتبار علو یا اصطلاح پرداختی، چرا همونو تو صیغه نپرداختی؟ اصلا یک کلمه درباره این تو صیغه صحبت نکردی، چرا؟ سوال مهمیه. یعنی اون اعتبار علو و اصطلاح که تو ماده گفتید آیا تو صیغه مطرح نیست که نیاوردید؟ یا نه همونی که اونجا گفتید و اینجا قبول دارید؟ خلاصه چیه جریان؟ ببینید این باز برمیگرده به همون تفکیک در واقع متأخرینی، در حالی که قدما اصلا اساسا بحث علو و استعلا رو تو حقیقت امر میکردن و اونجایی که پررنگتر خودشونشون میداد یکی از اون مصداقای مهم حقیقت امر صیغه امره، تو صیغه اونجایی که خودش علو و استعلا نشون میداد تو صیغه امر بود. یعنی چی؟ یعنی اصلا از قدیم این که علو و استعلا یا به قول قدما اعتبار و رتبه شرط هست یا نیست که مثلا اون آمر بالاتر باشه یا خودش رو به بالاتر بودن بزنه، اساسا این تو حقیقت امر بود که در نتیجه می اومد تو صیغه امر خودشونشون میداد. میخوام بگم وقتی میرید قدما رو میبینید، میخوام بگم تو این بحث، تو بحث امر، وقتی بخوایم به تراث رجوع کنید به این راحتی نیست. تو مشتق خیلی راحتی است، نمیدونم تو خیلی جاها خیلی راحتی، چون این همه حرفایی که الان هست قدیم هم بوده، حالا یه مقدار تفاوت کرده. تو بعضی جاها خیلی اصلا گیج، کامل گیج میشید. یکیش همین بحث امره، همین توضیحاتی داده. اصلا برید تقریبا قبل از اخبارگری رو ببینید، مثلا مقاله رو بخواید ببینید، علامه هلدی رو بخواید ببینید، برید عقب‌تر سید مرتضی و شیخ طوسی رو ببینید، اصلا میگید چرا اینجوریه. همین توضیحی که میدم و توجه نکنید اصلا متوجه نمیشید. میخوام بگم یکی از ثمراتش همینه. آقا علو و استعلا برای شمای متأخرین تو ماده پررنگ شد، در صورتی که برای قدما اصلا تو صیغه پررنگه. نتیجه‌اش هم میدونید چیه؟ مثلا فرض کنید که حالا البته بعضی از متأخرین تو صیغه گفتن آقا اصلا بحث علو و استعلا، شما به من بگید، شما جواب بدید فعلا تا من بگم چی گفتن. علو و استعلا به نظرتون تو صیغه مطرحه یا نیست؟ مطرحه. اگه مطرحه چرا هیچی نگفتن؟ ببینید تو ماده گفتن موضوع له ماده، موضوع له ماده چیست؟ طلب با قید مثلا علو، مثل مرحوم مظفر، یا بعضی ها با قید استعلا، یا بعضی ها با قید مثلا هر دو مثل امام. یعنی اصلا یه بخشی از موضوع له اینه. ولی وقتی تو صیغه میان میگن موضوع له نسبت طلبی است، هیچی نمیگن، ظاهرش اینه که علو و استعلا رو شرط نمیدونن. و یعنی اینجا قرار بود به موضوع له بپردازن دیگه. وقتی موضوع له گفتن نسبت طلبیه، یعنی اصلا اینجا علو و استعلا رو شرط نمیدونن، یعنی شرط دادن به معنی که قید موضوع له نمیدونن، درسته؟ اگه نپردازن. بعضیا به این تصریح کردن، حالا خیلی محدود. بعضیا از اون ور، حالا الان دقیق یادم نیست، از حافظه دارم کمک میگیرم، بعضیا گفتن نه، همون حرفایی که تو ماده زدیم هم تو اینا که میگم خیلی کم پرداختن، غالبا هیچی نبود، در واقع سکوت برگزار کردن. یعنی همین که میبینید اومدن گفتن نسبت فلان، اینا هیچ حرفی اصلا متعرض نشد، اول به اصطلاح پس چی شد؟ این یه دلالش همون نقطه عطفیه که یه مقدار فضای قدمایی تغییر کرد. ولی شما برعکس بیرید تو قدما نگاه میکنید، نه فقط تو اصول، بلکه تو بیشتر کتب ادبی، مخصوص کتب بلاغی که بحث امر توش، دقت به بحث امر پررنگتره، به خاطر اینکه اصلا همون توضیحاتی که دادم که تو بلاغت زیر همون بحث خبر و انشاء و افراز امر اونجا بررسی میشه، مخصوص تفتازانی. چرا تفتازانی؟ چون تفتازانی هم متکلمه، هم به یه معنا اصولیه، تو مختصر و مطول این تیپ دغدغه‌هاشو بیشتر نشون میده. خیلی واضح ایشون میگه صیغه، اصلا میگه صیغه امر، رسما میگه صیغه امر وضع شده برای طلب استعلایی لتبادر. یعنی خب میگم خیلی واضح بحث استعلا یا علو رو که میخواد بیاره، میگه نظر منم اینه که استعلاییه، رسما تو صیغه میاره. خیلی اینجوریه. اصلا برید تو ادبیات ببینید، تو ادبیات خیلی واضح در واقع صیغه رو میگن موضوع لهش طلب الفعله، طلب الفعل، ولی طلب الفعل به نحوه استعلایی. یعنی معمول کتب ادبی ما، معمول کتب اصولی ما در واقع استعلا رو شرط میدونن تو صیغه، ولی خب متأخرین اصلا حرفی از این نزدن. واضح پس ریشه کجاست و چی گفتن. حالا میخوام عرض کنم جریان علو و استعلا بالاخره چی میشه. من در واقع میل خودم به اون حرفیه که آیه بروجردی فرمود، البته خب آیه بروجردی اون حرف رو توی ماده فرمود دیگه، به تبعش آیه مکارم هم همچین فرمایشی دارن که آقا اصلا علو و استعلا تو هویت امر نیست، یعنی به عنوان قید موضوع له، به عنوان قیدی که بخواد تو تعریف امر بیاد، چه توی ماده امر چه تو صیغه امر. حالا من به زبان قدما صحبت کنم، حقیقت امر، تعریف اصطلاحی امر، هر چی می‌خواید بگید، اصلا توش اینی که دارم میگم یه مقدار به خلاف همه قدماست، چون همه قدما علو یا استعلا رو مثلا چه شرط میدونن یا جفتشو. یعنی حرفای بروجردی یه جور خلاف مشهوره، چه مشهور قدما چه مشهور متأخری، که به هر حال علو یا استعلا یا جفتشو شرط میدونن. شرط میدونن به این معنا قیدی موضوع له میدونن. حالا قدما تو حقیقت امر میدونن که چه تو ماده امر چه تو صیغه امر میاد، متأخرین این بحثو بردن فقط توی ماده امر. به هر حال اون حرفای بروجردی به نظرم خیلی قابل تأمله که فرمود همون نهایه که تبرید درس ایشونه صفحه 87 که آخرین بحث از ماده امره، ایشون فرمود که گفتش که امر مناسب اینه که از سمت عالی باشه، منه یناسب العالی لا ان نکون طالب عالیا مأخوذا، این که طالب عالی باشه مأخوذا فی مفهوم الامر، این تو موضوع الله نیست، بله مناسب این که عالی در واقع امر کنه، میگه تو مفهوم اخذ نشده حتی یکون معنا کنم آمورو که اینجا من بد خط نوشتم به کذا اطلب و منکه و انعال، یعنی این انعال قید موضوع الله باشه، یا آی مکارم هم همین بیانو دارن، حالا آدرسش رو نوشته بودم همینجا تو همین بحث ماده امر پیداش میکنید، چیز در واقع سختی نیستش، حالا پیداش نمید، این نکته مهمی توش داره، اونم این که آقا اصلا بحث علو و استعلا و شرط رتبه و اینا خارج از فضای معناست، اینا مناسبتیه که معنا، مثلا نگاه کنید یه مثال خیلی ساده بزنم، تو همین فارسی ما مثلا برای میگیم آقا تلفن رو بردار، درسته؟ شما شاید شدید کسی بگه تلفن رو بلند کن، آن چندی تا الان با یه هم میخندیدی مثلا تلفن رو بلند کن، خواهد بگیر مثلا گوشی رو بردار و یه تلفن رو بلند کن، با اینکه بردار رو بلند کن یعنی میخواه بحث ذهنتون حساس میشه، میرید ببینید آقا تو موضوع له بردار، ببینید سری نباید ذهنتون بره که هر فرقی در بین کلمات و اینا هست حتما برمیگرده به موضوع لهش، نه یه وقتایی یه چیزایی تو حیطه در واقع معنا اونا رو میرسونه ولی لزوما نه تو حیطه موضوع لهش، این متاسفانه مبانیش به نظرم تو بحثای ادبی خوب منقح نشده، تو بحثای ادبی خوب منقح نشده که میشه در واقع یه لفظی چیزایی رو برسونه به ما ولی اون چیزا تو موضوع له نباشه، حالا باید اینو تبیین فنی کنیم، یعنی چی تو کجا چی داره مگه لفظ غیر از موضوع لهش که یه چیزایی بخواد به ما برسونه، خیلی مثالا اینجا میشه زد، حالا کسایی که ذهنشون تو بحثای لغوی و بلاغی و اینا حساس باشه خیلی مثالا توی ذهن شما، قبلا که تو اینا کار میکردیم خیلی مثال تو ذهنم بود، الان اجمالا بعضی فضاهاست که نمیخوام دیگه توش وارد بشم، اجمالا میخوام بگم که این بحث علو و اصطلاح هم که آقای بروجردی میگه به نظرم با اینکه خب مخالفه تقریبا مشهوره به یه معنایی ولی خب حرف درستیه، غالب قدما اونجوری که تو ذهنمه غالبا همه استعلا رو شرط میدونستن، اگه حالا اینو در واقع نگاه کرده بودم از ذهنم رفت، نهایه علامه هلی رو ببینید تو همون بحث رتبهش به نظرم استعلا بود که من یه نتیجه گرفتم که غالب قدما چه شیعه چه سنی و ادبیات هم انعکاس داره غالبا استعلا رو شرط میدونن، میاد میرسه به فضای متأخرین بیشتر تمایل به علو پیدا میکنن که خب مرحوم مظفر و اینا هم تو این فضا، که البته خب امام هر جفتش رو میگه دیگه با اون توضیحاتی دادم، این اجمالا این بحث الان میخوام همه مصادیق امر دیگه، چه ماده چه صیغه چه هر چیز دیگه، اینجاش مهمه، یعنی جمله خبریه‌ای که در مقام انشا باشم اینا چی میخوام بگن، اینا میخوام بگن استعلام تو اون شرطه، حالا میخوام بگم این بله دقیقا همین که میگید درسته، باید رو این فکر کرد، اینجا یه نکته مهم میخواستم عرض کنم تا خاطرم نرفته بگم، اینم بحث حقیقت امره که قدما چرا اصلا رفتن رو و یعنی قدما رفتن رو حقیقت امر، متأخرین اینو آوردن تو خاص ماده و صیغه کردن، اصلا قدما چی شد رفتن رو حقیقت امر، ببینید این یه نکته مهمیه، ما چند تا علم داریم که ذاتاً از اسلام متولد شده، من اینجوری تو ذهنم حداقل میاد که سه تا علم در واقع فقه و در واقع تفسیر و کلام، این سه تا علم از فقه به علاوه اصول دیگه، حالا اصول هم از دل فقه استیاد شد دیگه، اگه میخوایی اینم جدا بذاری چهار تا، حالا اون سه تا علم مادر اصلیه، اینا از دل اسلام که تولید شد علمای ما سعی کردن متعبد به یه معنا و به یه معنا ادب به خرج بدن، آنچه در نصوص آمده، نصوص منظورم چه قرآن چه روایات، حالا اهل سنت روایات فقط روایات رسول الله، شیعه خب روایات اهل بیت، سعی کنن الفاظم از اونا استفاده کنن. این نکته مهمیه ها. قدما خیلی این تلاشو داشتن. خب این تو فقه خودشو خیلی پررنگ‌تر نشون داد که حتی سعی میکردن متن فتواشون متن روایت باشه، یه کلمه از خودشون اضافه یا بالا پایین نکنن معمولا. حالا این توضیح، این رو بعضی منفی برداشت میکنن، میگن نگاه کن مثلا نمیدونم نسگرا بودن با بعضی واژه ها، اینا حالا اخباری هم که میگفتن اینا اخباری هم هستن، اینا هیچ کدوم درست نیست، اینا یه در واقع ادبی داشتن که آقا ما چرا جمله ای یا کلمه ای استفاده کنیم، خودت آیات و روایات که پدر جد دینه بهترین کلمات استفاده ما از اونا متأثر بشی تو واژه گزینی. یه جایی که این نکته، این یه ادبیه که نسبت به من، این ادبو خیلی میپسندم، به نظرم الانم باید اینو احیا کنیم. این نشینیم خودمون هی واژه تولید کنیم، بابا این همه واژه دین داره، ادبیات داره، دین یه در واقع یه نظام زبانی داره. تو حالا این به واسه کلی مصداقا تو اینجا چی شد؟ دقت بکنید، قدما تو اصول تمرکز رو واژه امر و نهی و رو حقیقت اینا، ببینید تمرکز اونا رو ماده و صیغه نبود، رو حقیقت اینا بود. اینا دیدن آقا چرا اینجوری، چرا رفتن رو واژه امر، چرا نرفتن رو واژه وجوب؟ همون توضیحی که دیروز دادم، دیروز عرض کردم که اون باب مطلوب تر اینه که اصلا ما تمرکز رو هر آنچه که وجوب را میرساند بکنیم. اون کلمه محوری رو وجوب عرض کردم، هنوزم همونو میگم، فقط میخوام بگم قدما چرا رفتن رو واژه امر، و آخرش میخوام بگم آقا همین رو عملا تو ذهن داشتن ولی یه جورایی از مسیر اصلیش یکم در واقع منحرف شد. حالا این توضیح چیه؟ توضیح اینه که ما تو دین معمولا وقتی میخوان فضای حقوقی و قانونی دین و اهل بیت برسونن، روایات برسونن، از واژه امر و نهی استفاده میکنن. مثلا چی میگن؟ میگن آقا فرض کنید همون دعای معروف کمیل، و خالفت و بعض اوامرک، این با واژه امر، یعنی میخواد اون مجموع خواسته های خدا از ما رو با امر، با واژه امر منظورمه. یا مثلا صحیفه سجادیه دعای 47، و امرت به امتثال اوامره، ببینید که میگه اوامره، نه هر آنچه با ماده امر آمده، نه هر آنچه حتی با صیغه امر آمده. دقت میکنید شما الان فرض کنید صحیفه رو بذارید جلوتون، امرت فکر کنم به مثلا رسول الله علی القاعده بخوره، یا به هر حال علی القاعده باید برسه، امرت به امتثال اوامره. حالا من اینجا دقیق ندیدم، یعنی الان تو ذهنم نیست این بر اون ورشو، این اوامر یعنی چی؟ امر کردی به امتثال اوامرش، یعنی اوامرش یعنی هر امری که با ماده امر آورده، هر امری که با صیغه امر آورده، یا نه هر چیزی که نوعی امر توشه. منظورش از امر چیه اینجا؟ حقیقت امر، یعنی هر چی که از ما خواسته. اینجوری اصلا کاری با ماده امر همزومی مورا یا با صیغه امر نداره، اجازه بس امیه، هر چه از ما امر کردی که ما امتثال کنیم، هر چه خدا از ما خواسته. ببین خلاصه واژه امر تو ادبیات دینی برای هر چه خدا از ما خواسته. حالا از این ور وایسید، یعنی اون از طرف خدا به ما، هر چه خدا از ما خواسته، از این ور وایسید، هر چه ما از آن وجوب میفهمیم، وجوب به معنی که باید انجام، خلاصه این بایده. خب میگم چرا رفتن واژه امر؟ بخاطر اینکه تو زبان دین از واژه امر استفاده میشده. مثلا خطبه 68 نهج البلاغه، نواهیه و اوامره، اینجا چون نهی هم داره، یا همون قاعده میسور که براتون هم مثال زدم، حدیث رسول الله، اذا امرتم امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، امرتکم که حضرت رسول میگن من هر چی رو امر کردم، یعنی هر چی امر کردم با ماده امر، هر چی امر کردم با صیغه امر، یا هر گونه که با هر لفظی رسوندم، به قول امیر مظفر به ایه چی گفتش؟ به ایه مظهر امکان و به ایه لفظ امکان دیگه. خلاصه به خاطر این قدما میرفتن رو حقیقت امر صحبت میکردن، همه اینا مثالاش میشد. یعنی ما یه حقیقت امر داریم، یعنی اون چه از ما مثلا خدا گفته باید انجام بدی و ما میفهمیم باید انجام بدیم. بعد تو طول تاریخی دعوا شد که آقا بعد مادن حقیقت امر رو که تعریف کنن، هی دعوا شد که مثلا چه قیدی توش بیاریم نیاریم، از این دعواهایی که تو تعریف میشه. بعد هی یه سیر تاریخی جالبی داره، بعد بعضیا اینجا حالا دیگه توضیحش طول میکشه. مثلا اگه نهایه علامه هلی رو ببینید، این معلومه که بعضیا قید آن اصلا تو امر قید این که باید با صیغه امر باشه رو اضافه کردن. اینجا یه اشتباه تاریخی مهمیه. ببین اومدن رو حقیقت امر صحبت کنن، اومدن تعریف بگن آقا این امر که هرچه باید و نباید است چیست، خیلی اومدن ریز. دیدید خودم هم علاقه دارم مثلا امر رو که میخوان هر چی میخوان تعریف کنن، جنسش اینه، فصل یک، فصل دو اینه، این اونو خارج میکنه. اصلا بس از روح خودش آروم آروم خارج شد. بعد تو نهایه علامه ببینید این تطور یه مقدار مشخصه به این راحتی به دست نمیاد، ولی به هر حال زیر همون دو تا صفحه که دیروز داده بسن بین اونجاها این بحث هست، تا به این نتیجه رسید که تو متأخرین بحث منحصر شد به صیغه امر و ماده امر. اصلا اون بحث حقیقت امر گم شد و این نکته‌ای که عرض می‌کنم باعث این قضا شد. اینم از این بحث. ما یه قسمتی از عبارت قبل از تمدیمانمون مونده اینو بخونم خدمتون. بخونم به علا حازا صفحه 82 رسیدیم ها؟ یا اونم خوندیم؟ به علا حازا رسیدیم. ما البته دیروز اون تنبیه اول هم خوندیم دیگه، از اون فارغیم، ولی اون صفحه 82 اون تیکه بالاش مونده با تنبیه ثانی که الان خدمتتون بخونم. چند تا مطلبم توی متن موتیه گفتم بهش فکر کنید، دقت کنید، اجمالا تو لابلای همین توضیحات دیگه عرض کردم. خلاصه حرف مرحوم مظفر و متأخرین توی در واقع چی بود؟ توی موضوع له امر بود. تو موضوع له امر بود که گفتن موضوع له امر نسبت، گفتن معنای حرفی است، وقتی واژه نسبت استفاده کردن. خیلی حرفای دقیقی اینجا زدن، خیلی درست بود و گفتن که مثلا مرحوم مظفر بیانشون این بود، اکثر متأخرین هم همینو دارن که اینا دائیان، این مثلا تهدید و تعجیز و اینا دائیان. اونی که برای ما مهمه کدومه؟ اینه که امر به داعی طلب باشه. اونی که مهمه یعنی اونی که در نهایت تو فقه اصول مهمه، از امر به داعی طلب ما وجود میفهمیم آخرش، درسته؟ از امر به داعی تعجیز و اینا که وجود نمیفهمیم. فقط شاید یه نکته خیلی واضح نگفتن، اونم اینی که در واقع حالا در فضایی که لولا قرینه باشه، ببین امر یه مزوندهی داشت دیگه، چی بود؟ یه نوع جنبندی از این بحث هم هست. امر یه مزوندهی داشت که مثلا ایشون گفت نسبت طلبیه، یا حالا اصطلاحات دیگه ای که به کار ببرن، نسبت در واقع طلبیه، نسبت بعثیه. گفتیم اینجا طلبیه و این نسب، این که میگیم در واقع نه این که در هر امری مولا بخواد واقعا طرف رو بعث کنه، یعنی این مراد استعمالیشه نسبت بعثیه، ولی نه اینکه واقعا بخواد بگه برو اون که مثلا فعتوب صورتن برید سوره بیارید، نه اینکه واقعا مولا بگه اونا برید واقعا بیارید، نه، این دعوای مختلف. یه وقتی به داعی طلب، یعنی واقعا طلب میکنه، یعنی واقعا میگه برو بیا، واقعا میخواد بحث کنه، میگه واقعا برو اینو بگی بیار، این خیلی به درد ما میخوره، نه دعوای دیگه. ببینید موضوع له نسبت بحثی است، دعوای مختلفه. خب 10 تا 12 تا 15 تا تا اونجاش خیلی خوب. بعد ایشون وارد چی شد؟ بعد ایشون وارد این شد که ظهور صیغه فی الوجوب، درسته؟ یه حلقه مفقوده بین اینجا هست. این حلقه مفقوده هم اینه، باید وقتی گفتش که آقا موضوع له نسبت طلبیه است، بعد گفت اینا خود طلب حقیقی یکی از دواییه، درسته؟ تعجیز و تهدید هم دوایی دیگر. باید اینجا یه بحثی میگفت، باید اینو میگفت لولا القرینه. ببین یه موقع از ما قرینه داریم، مثلا فعتو به صورته که چیه؟ که مثلا در واقع دایی طلب حقیقی نیست، یه جایی قرینه داریم. اونجایی که قرینه نداریم لولا القرینه، دایی چیه از امر؟ باید اینجا اینو میگفت که آقا لولا القرینه دایی از صیغه امر همون طلب حقیقی است، لولا القرینه. بعد میومد تو ظهور صیغه در وجود تاکید میکرد، چون صیغه اگه قرینه داریم که در دوایی دیگه از هیچی، ولی وقتی صیغه ظهور در طلب حقیقی دارد، دقت کنید، سیغه چند تا دایی داشت، وقتی به دایی طلب باشد ظهور در وجود دارد. یادتونه شبیه همینو ما توی چی داشتیم؟ حالا اون شبیهشو بلکن ذهنتون اشتباه نشه، ما میام متوجه شدید اون حلقه مفقوده چیه؟ طلب یه مزنلهی داره، این مزنله دوایی مختلفی ممکنه داشته باشه. اینجا باید اینو میگفت آقا طلب لولل قرینه ظهور در این داره که دایی ازش طلب حقیقیه، صیغه امر رو باشه. بعد میومد میگفت اینجا که تیترت ظهور صیغه فل وجود، باید میگفت آقا وقتی صیغه در دایی طلب حقیقی به کار رود ظهور در وجود دارد، نه صیغه همه جا که واضح هست. یعنی ذهن اصولیون فقط رو دایی در واقع طلب حقیقیه، نه رو دوایی. اصلا ما با تعجیز و اون چیزای دیگه کاری نداریم، تهدید و اینا. شبیه همین در واقع تو ماده امرم میشه صحبت کرد. یادتونه ماده امر گفتیم مشترک لفظی بین شیء و طلبه. حالا من یه سوال از شما بپرسم، همین بحثی که اینجا دوایی مختلف گفتیم صیغه امر داره، ببین قدما میگفتن اینا معانی هن. این معروف مظفر و این متأخرین گفتن اینا دوایی هن. درسته؟ این بحث رو تو صیغه گفت، آیا همین بحث رو تو ماده هم گفت ایشون؟ شما برید ببینید هیچ کدوم از علما این بحث رو تو ماده نگفتن. یعنی بیان میگن آقا ماده امر، دقت کنید ماده امر وقتی به معنای طلب به کار میره اینجا هم میتونه دوایی مختلف باشه. مثلا نکنید بجن که خدا بگه فعتو به صورته، بگه چی؟ امرتکم مثلا به اتیان صورته. اگه اینجوری بگه در مقامی که بخواد بگه نمیتونی داد، ماده میخوام بگم به جای فعتو که صیغه امره، ماده امر کار ببره که امرتکم من شما رو امر میکنم به اتیان مثلا صورت مثله اینجوری. خب اینجا به نظرتون نمیشه صحبت کرد که آقا این ماده امر که اومده به چه داییه؟ اینجا هم باز به دایی تعجیزه مثلا، یا یه جای دیگه به دایی تهدیده. میخوام بگم همین بحثو میشه تو ماده هم کرد که آقا ماده امر هم میتونه به دوایی مختلف بکنه، ولی خب خیلی عرفی نیست. بله آخرش اونجا هم میگیم خیلی ظهور تو طلب حقیقی داره، مثلا اینجا میگیم ظهور تو طلب حقیقی داره. همینو گفتم اول که اونجا برگرد. چرا اونو اونجا نگفتن به نظرتون؟ باز به همون نکته باید بگید آقا چرا اینو اونجا نگفتن؟ چون محل بحث قدما رو حقیقت امر بوده. این بزرگواران متأخرین از هدایه به بعد که اومدن ماده و هیئت رو جدا کردن، بحثا رو مختص به هیئت کردن. یا اینو بگید یا دقیق‌تر میشه دفاع کرد از متأخرین، بگیم آقا اصلا این دوایی از کجا اومد؟ اینا رفت اصولیون این دوایی رو از کجا آوردن؟ از علم بلاغت آوردن دیگه. علم بلاغت محل بحثش غالبا رفته رو چی؟ رو صیغه امر. حالا میشه صحبت کرد آقا فقط صیغه امره یا نه ماده امر هم همین دوایی رو میتونه داشته باشه؟ اصلا هر چیزی که طلب رو میخواد برسونه میتونه اینو داشته باشه. میشه اینا رو صحبت کرد. آخرش به این نتیجه میرسید در واقع ذوق زبانی و اینا رو به کار ببرید، میبینید که غالبا این دوایی عرب با صیغه امر اینا رو میرسونه. ولی میخوام بگم تو منات بحث مشترک. خلاصه برای ما جایی مهمه که مولا چه از ماده امر، چه از صیغه امر، چه از هر چیز دیگه‌ای که برای همین رسوندن اوامرش استفاده کنه، داییش طلب حقیقی باشه. واضحه؟ نه تهدید و تعجیز و چیزایی دیگه که ممکنه باشه. این ملاک نهاییه و چون طلب حقیقی است ظهور در وجود دارد. در نتیجه شما بنویسید ظهور صیغه فی الوجود که تیتر میزنه، حواستون باشه ظهور صیغه‌ای که داییش طلب حقیقی باشد ظهورش در وجود، صیغه‌ای که دایی طلب حقیقی باشه ظهورش در وجوده. اینجاست که استدلالا خوب پا میگیره. مثلا مرحوم مظفر به تبع ناینی میگه در چی فرمود؟ گفتش که در گفت قضاءً لحق مولویت و العبودیه عقل حکم کنه که باید. خب آقا قضاءً لحق عبودیت و مولویت جاییه که اون صیغه از طرف مولا، ببین دقت کن، اون صیغه از طرف مولا واقعا به دایی طلب باشه و یعنی به دایی دیگه باشه که اونجا اصلا حق مولویت و عبودیت نیست. واضحه دیگه، چون یه مقدار این در واقع انسجام میده به ذهنتون. اینم از این، اینم از این توضیحات. به نظرم کفایت میکنه. حالا ممکنه بعضی نکات ریز مونده باشه دیگه، ازش بگذریم برسیم به این. و علی هذا، و علی هذا اصلا یه بحث جدیدی شروع میشه. ببینید همیشه تو از قدما به دغدغه بوده، این یه دغدغه کلی که آقا این عواملی که خداوند میکنه، عواملی که از سمت خداوند داریم، این عوامل ظهور در واقع ما اینا رو بایدی بفهمیم یا نفهمیم، یعنی ما از اینا بفهمیم باید این کارو بکنیم یا نه بهتره این کارو بکنیم، یعنی همیشه یه دعوایی بین وجوب و ند تو ذهن شکل میگیره. چرا؟ چون میگه آقا امر برای طلبه، بعد فکر میکنی آقا طلبم میتونه خیلی شدید باشه که وجوبی باشه، میتونه رقیق‌تر باشه که مستحبی باشه. کلن این بحث نسبت امر، حالا بحثو کلی‌تر بکنید، حقیقت امر، حالا متأخری نیش میشه فقط ماده امر یا صيغه امر، نسبتش با وجوب و ندب چیه؟ خب معمولا میگن لولا القرینه ظهور در اون طلب حقیقی داره، همین توضیحی که دادم طلب حقیقی هم باشه ظهور در وجوب داره دیگه، درسته؟ معمولا این فضایی که امروزه میگم و اینم درست، فقط یه نکاتی پیش میاد. مثلا فرض کنید کسی که بگه بلوز، همون مسلک وضع رو داشته باشه، البته به اون توضیحاتی که دیروز دادم بحثو تغییر میکنه، حالا دیگه اجمالا البته تقریبا مرسوم اینجوری میگه، اگه برای وضع باشه، مسلک وضع باشه، استعمالش تو ندب چی میشه؟ اگه قرینه بیاریم استعمال تو ندب بشه، ظاهرا اینه که باید بگیم اون مجازیه دیگه، درسته؟ آی صبحانی میخواد بگیم ما که مسلکمون عقله، ما که مسلکمون عقله، اصلا وجوب و ندب از سنخ معنا نیست که حالا بگیم حقیقیست یا مجازیست، اصلا اینو فقط حکم عقله. اونی که میگه مسلک اطلاق، اینجا باز مشکلی نداره، یعنی مجاز نمیشه. البته من برگشتم توضیح دادم آقا تو طول تاریخ همه تقریبا میگن وضع، وضع رو درست بفهمید، اینقدر چیز ساده ای نیست. اونا وضع رو توضیح دادم، وضع از سید مرتضی خیلی تو شیعه جدی تو اهل سنت هست، داد اهل سنت حرفای ساده انگارانه هم تو وضع و اینا دارن، ولی اون نکته دقیق تو شیعه حرف سید مرتضی بود، بعد تفسیر خاصی که علامه هلی کرد. خب تو ادامه هم ممکنه باز بد فهمیده باشه، میخوام بگم وضع خیلی پتانسیلی داره، تو سریع فکر کنی منظورشون اینه که قید موزونده است، نه قطعا این منظورشون نیست. حالا یا مثلا علامه هلی یکم بگیم آقا این وضع شرعیه، حتی مثلا علامه هلی هم بگیم وضع شرعیه، باز تو ندب استفاده بشه مجاز میشه؟ نه دیگه مجاز نمیشه، چون تو لغت مجاز دایر مدار لغته، مگر بری تو مجاز یه حرفایی بزنی که مجازم مجاز لغوی مجاز شرعی، مثلا اینجا بگی مجاز شرعیه، خب میگم حداقلش اینه دیگه، بالاترش همون حرفیه که کی زد؟ سید مرتضی زد که آقا بالاتر این دقیق تر، که اینا اصلا تو عرف شرع اینجوریه، در نتیجه اگه تو ندبم به کار بره اصلا مشکلی نداره. به خاطر همین سید مرتضی گفت تو لغت تو مشترک بین ندب و اینا دیگه توضیح دادم، بخوام بحثش بریم خیلی زمان از ما میبره و در حد دیگه مستوای بحث نیست. حالا اجمالا مرحوم مظفر تو این فضا، مرحوم مظفر میخواد بیاد این حرفشو طبق مبنای خودش، این توضیحو طبق مبنای خودش میگه، ولا هازا فل مستعمل و فیه از صیغه تو، میگه آنچه که استعمال شده در آن صیغه، علی کلل حالنگ، کلل حالنگ منظورش وجوب و ندبه، کلل حالنگ واحدون لختلاف فیه. چرا میگه واحدون لختلاف فیه؟ چون اصلا وجوب و ندب خارج از حیطه زبانه، در نتیجه تو حیطه زبان مستعمل و فیه یکی هستن، و استفادت الوجوب علا تقدیر تجردها عن القرینه علا اذن الامر به ترک. ایشون داره خلاصه مبنای خودشو میگه، میگه استفادت الوجوب، حالا این داخل این تیکر رو بل کنید، و استفادت الوجوب انما هیه به حکم العقل دیگه کما قلنا. خب عقل چی میگفت؟ عقل میگفت وقتی در واقع صیغه مجرد از قرینه باشه، قرینه بر چی؟ بر اذن عامر به ترک. وقتی قرینه ای نباشه که عامر اجازه داده که بیشه ترک کرد، این شما این داخل گیومر بنویسید، وقتی قرینه نداریم بر ندب، خلاصش اینه، بی خودشون یکم پیچیده گفته، علا تقدیر تجرده ها، یعنی وقتی قرینه بر ندب بودن نداریم، لولا قرینه بر ندب بودن، ما عقل حکم وجوب میکنه. این هم مبنای خودشه دیگه، میگه و استفاده وجوب تو این حالت به حکم عقله، از هو من لوازم صدور الامر من المولا، این لوازم رو زیرش خط بکشید، از هو من لوازم صدور امر من، این هو به چی برمیگرده؟ این هو به چی؟
نه این وجوب دیگه، از هوه یعنی وجوب از لوازم صدور امر از سوی مولاست. این تیکه قابل بحثیه، من ولی وارد بحثش نمیشم، باید این تیکه رو مثل مبنای خود ایشون بحث کنیم. این لطفا میگم از لوازم چیه، اینجا عبارت مهمی برای منه ها، ولی میخوام بگم طبق خود مرو مظفر و ناینی از هو من لوازم، لوازم باید چی معنی کنی؟ لوازم عقلی دیگه، یعنی حکم عقل، درسته؟ آیه سبحانی تو حل موجز اینجا رو گفت دلالت التزامی به حکم عقل. خب اون یکم کار خراب میکنه، یعنی اگه حکم عقل دیگه بهش دلالت التزامی تو اصطلاح مرسوم نمیگن. به خاطر این بعضی مدن توجیه کردن آقا ما تو اصول دلالت التزامی که میگیم یه بار در حیطه زبان است، تو منطق آخه مقصدش دلالت التزامی، مقصدش بحثای زبانی بود دیگه، دلالت در واقع وضعی لفظی بودش مقصدش. در واقع بگیم دلالت التزامی در اصول اعمل دلالت التزامی با اون حرفی که سبحانی زده ها، اعمل دلالت التزامی در منطق است. در منطق فقط دلالت التزامی لفظی منظور بود، اینجا دلالت التزامی عقلی هم داره. آقای سبحانی هم اینجوری گفت، ولی طبق تقریری که مطلوبی که بنده در نهایت کردم حرف سید مرتضی را اونجوری تفسیر کردم، گفتم علل قاعده مثل امامم این تو ذهن شریفشون بود، البته یه مقدار به صورت سیره عقلا و اینا گفتن، اینجا رو باید چی بگیم؟ اینجا رو باید خلاصه بگیم وجوب از لوازم قانونی امره. دقت بکنید این خیلی مهمه. خب بگم این بحث لازم طبق مسلک مختلف و تقریرهای مختلف میتونه متفاوت باشه، اینجا منظور همون لوازم عقله. آقای سبحانی واژه دلالت داشت یه مقدار خراب کرد، طبق اون بیانی که کردیم اینجا میشه لوازم قانونی. یعنی چی؟ یعنی آقا در لوازم قانونی به معنای عامش، حالا لوازم قانونی چه تو قوانین مرسوم چه تو قوانین شرع، هر جا که فضای قانونی باشد در واقع وجوب اصلا نگاه کنید تو همون در واقع چیزایی که واژه امر توش داشت که خدا از ما امر امتثال امرش رو خواسته، ببین تو فضای قانونی امتثال امرش رو خواسته یعنی به نحو وجوبی، همون توضیحاتی که دیروز دادم. حالا اینو من بهانه قرار دادم این واژه لازم قانونی رو بگم. حالا ایشون اینجا یه چیزی میاره اینجا که میگه بیشهد و لما ذکرنا، این پاراگراف اگه ایشون هم نمی آورد نیورده بود، ولی کاملا این پاراگراف رو در واقع میخواد بگه یه جور ثمره تفاوت منشأ ظهوره. یعنی ما سه تا مسلک داشتیم تو منشأ ظهور دیگه، یه مسلک وضع بود، یه مسلک در واقع اطلاق بود، یه مسلک عقل بود. کی عقلی شد؟ ناینی و مثلا مرحوم مظفر و اینا دیگه. خود این پاراگراف کاملا ایشون از روی ناینی آورده، چه تو فوائد چه تو اجود. حالا صفحه شو اگه میخوام خدمتون، بله بالا کجا
این پاراگراف
نوشته؟ چی نوشته؟ همینجا رو نوشته؟ بله بله همینه، بله همینه، فواید 136 توی اجودم به نظرم 92 اینا بود، برای همین که اجودش رو نگی بود، ولی اجودش هم به نظرم 92 بود 96 بود، حالا پیداش نمی کنم که بنوشتم 96 بود. خب پس همونه تو همون کله باشه. چی گفته ناینی؟ ناینی میخواد بگه ناینی چون داره یه مبنای جدید میگه، هم تقام توضیحی دادم، چون داره یه مبنای جدید میگه، مبنای مرسوم قبل از ناینی معمولا چی بود؟ وضع بود، همون توضیح دیروز دادم. ناینی میخواد بیاد از اون بر، اصلا اینا اون سر بودن، ناینی میخواد از این بر، یعنی هیچ ربطی به لفظ نداره، فقط عقله. این عبارت ناینی به عنوان ثمره قول خودش داره میاره. مرو مظفر یه مقدار این عبارت رو فشرده و یکم نادقیق آورده راستش، بعد خیلی از محشین هم هی بالا کردن پایین کردن توضیحاتی بدن. بابا شما برید اصل حرف ناینی رو ببینید، خیلی واضحه. یه مقدار مرو مظفر خوب نیورده، حالا توضیح میدم کجاش خوب نیورده، چیز بد غلطی هم نیست، مهم نیست، ما میگم سریعتر از این بگذریم. میگه ویشهد لما ذکرنا، ایشون میگه یشهد لما ذکرنا. ناینی الان خاطرم نیست این عبارتش، ولی ناینی اینو شبیه یشهد نمیاره، یعنی به عنوان شاهد قول خودش نمیاره، اینو به عنوان ثمره قول خودش میاره. مرحوم مظفر اینو به عنوان شاهد حرف اون مبنای خودش میاره، میگه یشهد لما ذکرنا، ما چیزایی کردیم من کون مستعمل فیه واحدا فی مورد وجوب و ند، که یعنی چی؟ یعنی وجوب و ند از حیطه زبانی خارج است، همون توضیحی که خط بالا دادیم، ما جاء آنچه آمده فی کثیر من الاحادیث. ببینید کثیر رو مرحوم مظفر پیاز داغ و زیاد، کجا کثیر؟ یه مثال دو مثال بیشتر ندارم، خود ناینی هم گفته بعض، ایشون کرده کثیر، شما فکر کنید بحث خیلی مهم شد، نه و اصلا کثیر نیست. ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صيغه واحده و امر واحد و اسلوب واحد مع تعدد الامر. اینجا هم یه مقدارشون هی عطف آورده، شما فکر کنید اینا همه چیزای عجیب غریب، نه بابا اینا همش یه چیزی میخواد بگه. اینجا جز اون جایی که یه مقدار ببینید یه مثال هست راستشه، اون مثال هممون مثال آورده، نمیگه مثال دیگه نیستا، ولی این مثال که آقا توضیحاتش بگم، اقتصل للجمعة والجنابة، اقتصل توی عبارت اقتصل للجمعة والجنابة. خب شما خارج میدید غسل جمعه مستحب، غسل جنابه واجبه، ولی با یه عبارت گفته اقتصل، یعنی با یه امر، یه امر گفته، ولی یه دونه از اون متعلقاش وجوبیه، یه دونش استحبابیه. اقتصل للجمعة والجنابة، این الان محل بحث اصلا اینه. حالا ایشون گفته فی کثیر من الاحادیث جمع بین الواجبات والمندوبات، اصلا فکر کن چه وضعیتی الان. واجبات و مندوبات هم منظورش همینه که آقا غسل جمعه مستحب، مندوب، غسل جنابت واجبه. جمع بین واجبات و مندوبات به صيغه واحده، به صيغه واحده یعنی چی؟ یعنی همین اختصر، یعنی با یه امر، با یه امر واحد، یه بار واجب وجوبی گفته، یه بار ندبی، و امر واحد، ببین این صيغه واحد، امر واحد، اسلوب واحد، اینا همه یه چیزو میخواد بگه. حالا البته یه اختلاف نسخه ای هم وجود داره، پس تا اینجا واضح شد محل بحث چیه. محل بحث اینه حالا مرحوم مظفر آخرش میخواد چی بگه. میگه نگاه کن، مرحوم مظفر میخواد بگه این نوع استعمالات معصومین که مثلا فرمودن اختصال للجمعه والجنابه، این شاید مثال ماست. چرا میتونید بگید چرا؟ ایشون یه چیز پیچیده اینجا داره میگه، در یعنی یه چیز نچسبیه خلاصه آخرش ها. کجاش نچسب؟ ببینید ایشون اونجایی که گفت یشهد کارو نچسب کرد، ناینی رو به عنوان ثمره آورده. ببین ناینی به عنوان ثمره آورده، من از خارج از چون کم عجله میخوام کنم بحث بعدی رو بخونم دیگه، اونو ولش میکنم که اینو بتونم بهتر بهتون توضیح بدم. خلاصه ناینی میاد چی میگه؟ ناینی میاد میگه این ثمره بحثه، میگه در واقع برمیگره میگه آقا شما آقایون مشهور قبل من که شما وضعی هستید، از بگم ناینی و اینا همه دارن مبنای مشهور رو بد میفهمن و وضع رو خیلی دارن غلیظش میکنن، همون توضیح دیروزم، ولی اجمالا شمایی که وضعی هستید مثل این مثالا رو چیکار میکنید؟ اختصال للجمعة والجنابة، به هر حال شما میگید امر وجوب چیز شده توش دیگه، به عنوان قید موضوع له اومده دیگه. خب چطور خود اختصال نمیتونه که تو یه مثال خود اون اختصال هم ازش وجوب برای یه تیکه فهم بشه، هم استحباب برای اون تیکه دیگه. اگه گفتید اختصال للجمعه و اختصال للجنابه شما مشکلی نداشتید، چون گفتید اختصال للجمعه قرینه داریم که مستحبیه، اختصال للجنابه هم که خب وجوبیه، ولی چون یه جا گفته شما هم که میگید بعد به مشکل میخورید. البته بهتون بگم قدما همه حواسشون به این بوده، تقریبا همه سعی کردن به این جواب بدن، حالا بماند. یعنی میخوام بگم یه بحث مرسومی تو قدما بوده. ناینی میگه آقا خلاصه جوابایی که شما دادی جوابای خوبی نیست، فقط طبق مبدای من میشه این در واقع چی بشه؟ ثمره بحث منه که من برای اینجا جواب دارم. که چه جوابی میدم؟ میگم آقا اصلا وجوب و ند که خارج از فضای موضوع لهه. این اختصال فقط چی میگه؟ انشاء بعث داره میکنه، یعنی داره نسبت بعثیه، به قولشون نسبت ایغاییه. للجمعه للجنابت رو شما از قرینه میفهمی، اونجایی که قرینه داری که خود مولا اذن به ترک داده کجاست؟ اختصال للجمعه است. اختصال للجنابه رو قرینه نداری، عقل حکم میکنه به وجود. همین مرحوم مظفر اینو ورده شبیه شاهد قرار داده، یعنی میخواد بگه آقا اینی که ناینی گفت اصلا شاهد برای اینی که مبناش درسته. حالا چرا مبناش درسته و اونی که مبنا غلطه؟ دقت بکنید ایشون میگه که یا اینی که ناینی گفته درسته یا نه دیگه، یعنی یا حرفی که شما که تو وضعه، مبنا شما وضعه، شما که میگی وضع چاره ای نداری جز اینکه این مثال اختصال للجمعه و جنابه رو حل کنی دیگه. چجوری حل میکنی؟ میگه دوتا راه بیشتر نداری، یا باید دیگه استعمال لفظ در اکثر از معناه. استعمال لفظ کجاشو میگه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی اگر حرف ناینی رو نزنی همون حرف وضع خودتو اصرار داشته باشی، دوتا راه حل بیشتر نداری، جفتش ایشون میخواد بگه غلطه. یه راه حل میگه استعمال لفظ در اکثر از معناه، یعنی اختصال که صيغه امره همزمان چون شما میگی تو داخل موضوع لهشه دیگه، طبق مبنای شما که وضعی همزمان باید هم استعمال شده باشه برای وضع، برای ند و هم برای وجوب. واضحه؟ که ایشون میگه ما گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محال هستن، خب این راه هیچی. خب ایشون اینجا برگیر بشه میگه طبق مبنای شما استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، خب طبق مبنای خیلی ها ممکنه، بس به هم میریزه دیگه، خب اینم یه راه هست. درست میگم؟ حالا ایشون ما میتونیم ازشون دفاع کنیم، بگیم آقا درسته طبق مبانی اونایی هم که ممکنه، ما توضیح دادیم که تو فضای قانونی نباید خیلی به کار بره، اصلا درست اصلا به کار رفتنش خلاف حکمت وضع قوانین و همون حرفا، حالا ازشون دفاع کنیم. این از این. حالا میگم حواستون باشه هر مبنایی دارید نباید حرفای دیگران رو طبق این مبنا، یا حداقل برید مبنای اونا رو ببینید، اونا که این حرفا زدن بگید آقا طبق مبنایی که محال میدونید اینجا به مشکل میخوره، تعارض مبانی دارید، نه اینکه طبق مبنای ما چون نمیشه پس حرف شما هم غلطه. راه حل دوم اینه که تعویل کنیم که حالا میرسیم. ایشون میگه اینم ظهور نداره و تمام. آخرش میگه تنها راه اینه که این حرف خب نچسبه دیگه، به خاطر همینش گفته یشهد، یعنی شاهد است، حالا بگید مؤید است. خیلی نمیشه به عنوان استدلال برای قضاوت بین دو تا مبنا که مبنا وضع درست است یا مبنای عقل درست است. دومی راه حل تعویل کنم، میرسیم تو متن توضیح میدم. بعد تعویل کنم که تعویلم به در واقع مجازگویی میرسه و خارج از در واقع سیاق اون حدیثه. خب پس یکی یشهد ایشون، یکی همین کثیر من الاحادیث که فکر کنید خیلی کاربردیه، نه این همین چند تا مثال بیشتر نداره، همم همین مثال اختصاصی زدن. فقط یه مشکل نسخه‌ای اینجا وجود داره تو عبارات مرحوم مظفر، یعنی مثلا پرداختنش لازم نیست. این و اسلوبا واحد مع تعدد ام تو خیلی از نسخه ها اوه، او باشه. حالا محشیم به دست و پا افتادن اینجا این اوه چجوری با ببین اونی که به صيغه واحده و امر واحد که قطعا اون واو واوش هم تفسیره هیچ، این و اسلوب واحد مع تعدد امر اگه باشه باز ما واو چی میگیریم؟ باز واو تفسیر میگیریم، که به نظر من همین واو باشه. شما خودمون در چرا، چون وقتی میبینید اصل حرف ناینی رو میبینید یعنی قطعا اینجا باید محتوا هم باید واو باشه. تو بعضی نسخه این اوه، بعد ماشین به دست آورد این قبل و بعد او خب باید با هم فرق کنه، چه فرقی میکنه؟ به نظر من مهم نیست. همین طور نکته‌ای که گفتم این کاملا ناظر به در واقع فواید ناینیه، کاملا از رو همون داره ببینید. شما برید فواید ناینی همون صفحه 136 واضح میشه براتون. در حالا وارد این دعوا دیگه نشیم. ولو کان الوجوب و ند من قبیل معنیین للصيغه، این ولو کان داره میزنه به مبنای کی؟ این که بیه ولو کان وجوب و ند من قبیل معنیین للصيغه ناظر به مبنای کیه؟ مبنای وضع. لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال لفظ فی اکثر میشه. میگه اگه شما اون حرفو بزنی باید اینجا بگی این از باب استعمال لفظ در اکثره. توضیح دادم دیگه. و هو مستحیل. و این هو مستحیل هم توضیح دادم. این مبنای خاص شما هم توضیح دادم. این راه حل اول بود. میگه این راه حل خب اغلبا غالبا ممکنه اینو بگن که خب این مشکلو داره، یا غیر اغلبی یه راه حل دومی بگن. چی بگن؟ این راه حل اول بود، راه حل دوم اوه. او تعویله هی. یعنی تعویل کی؟ تعویل کی؟ تعویل هی؟ تعویل همون حدیثه که جمع کرده دیگه، تعویل اون حدیث اختصال فلان. حتی میدونید واژه تعویل هم تو فضاهای کلام و علم کلام و علم اصول و فقه که به کار میده یکم توش یکم که چرا کنم خیلی بار منفی داره، اولا نزدیک یه فوش میگه آقا شما اینجا رو خب گفتی ولی تعویل کردی. اصلا بگم تعویل تو روایات و در مباحث معرفتی و عرفانی خیلی بار مثبت هم داره. حالا اینجا یه کار داره و اینا دیگه، جناب استاد آیت الله یزدانپناه بهترین تحقیق جامعه ترین تحقیق تو این زمینه کردن تو دروسشون، حالا ایشالله اینا کتاب بشه و بیاد. واقعا حالا ایشالله به شوخی بگم پدر تعویل ایران ایشونه، خیلی جامع و کامل رو بحث تعویل خیلی بحثاشون باشن. او تعویلهی به ارادت مطلق طلب، میگه باید تعویل کنی چی را؟ تعویل کنی آن در واقع امر در حدیث را، یعنی آن صیغه امر در حدیث را به اراده مطلق طلب. یعنی بگی آقا اینجا از اقتصه اون صیغه امر مطلق طلب اراده شده، نه طلب وجوبی یا ندبی. در واقع بگی آقا اینجا اقتصه مجازیه، چون اقتصه موضوع لهش شما. ببین الان خطابش به کیه؟ به شمای مسلک وضعی ها که میگی برای طلب وجوبیه. شما این حدیث رو باید بگی آقا اینجا دیگه برای طلب وجوبی نیست، برای مطلق طلبه. اگه اینو بگی در واقع قائل به چی شدی؟ قائل شدی که اینجا مجاز به کار رفته. این برای چی مجبوری بگی برای مطلق طلبه که بعد بگی آقا یه تیکش حالا وجوبی یه تیکش مجازی؟ ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه تو اختصال صيغه امر رو برای طلب وجوبی میدونستی، ولی وقتی بگی برای مطلق طلبه یعنی در غیر مزله شو کار رفته، یعنی مجازه. البعید ارادت او من مساقل احادیث، یعنی از سیاق احادیث این به دوره، فانه تجاوز، یعنی مجازگویی، علی تقدیره لا شاهد له، یعنی یه نوع مجازگوییه که شاهد عرفی نداره، ولا یا شاهد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، در نتیجه میخواد نتیجه بگیره یعنی شاهد، برای اینکه اصلا از اساس مبنای شما غلط. خوبی شاهدی نیست اونجوری دیگه، دقت میکنید دیگه، اونا میتونن کلی حرف بزنن که به نظر ما اصل حرفی که مسلک وضعی ها اینجا میزنن اینه که آقا شما برگردید مسلک ما رو بهتر بفهمید. ما که میگیم مسلک وضع، درسته بعضی از متأخرین اینو بد فهمیدن، ولی ما یا مثل علامه هلی منظورمون وضع شرعیه، حقیقت شرعیه، یا مثل سید مرتضی با تقدیری که ما کردیم منظور اینه که آقا وجوب لازمه قانونیه. اینجا دیگه کاملا حل میشه و اینم از این. حالا ما می‌خواستیم این از ثانی هم بخونیم که دیگه می‌ذاریم برای جلسه بعد ان‌شاءالله. ثانی رو حتما الموجز حتما ببین، چون ایشون یه اختلاف جدی با الموجز داره. شما تا الموجز رو خوب یادتون نیاد اینجا رو در واقع خوب، چون بحث فرعیه دیگه ما باید سر اینو بگذاریم ازش. و السلام علیکم و رحمت الله. من فقط برای اقوال توی این ظهور خاطرم رفت اینو معرفی کنم، همین یکی از جاهایی که در واقع حالا بذارید جلسه بعد نعرض کنم. باشه برای جلسه بعد. فقط